سلام و درود، من یحیی علوی هستم. اینجا رادیو آیا. پادکست امروز در مورد مهارت‌های فروش و فروشندگی هست. حتما تا آخر با ما همراه باشید.
سلام به همه شما دوستان عزیزم، دوباره با پادکست لیدر باش در خدمتتون هستیم و امروز یک مهمان فوق‌العاده عزیز و ارزشمند داریم، دکتر یحیی علوی عزیز، که من همیشه ازشون آموختم در حوزه کسب و کار، در حوزه فروش و هوش هیجانی و موضوعاتی که واقعا هر کدوم از ما با آموختن اینها میتونیم تو مسیر رشد شخصی و رشد کسب و کارمون عملکرد خودمون رو بهتر کنیم. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتشون هستیم و قرار کلی ازشون یاد بگیریم. سلام آقای دکتر.
سلام، روز شما هم بخیر باشه. مرسی از دعوتتون و سلام به همه مخاطبین عزیزتون.
خیلی ممنون که دعوت منو پذیرفتین اینجا در دبی، در بیزنس بی. خیلی خوشحالم که قرار این گفتگو رو با هم دیگه داشته باشیم. یه سوال خیلی کلی دارم ازتون، از اونجایی که شما سالهاست با کارآفرینا و صاحبای کسب و کار زیادی در ایران کار کردین و خب در دبی هم افراد مختلفی با شما در ارتباطن و همکاری دارن، همین اول سوالم اینه، این تفاوت مارکت و دنیای کسب و کار رو در دبی و ایران چجوری میبینید؟
من یه اعتقادی دارم که تحریم هایی که توی ایران و علیه ایران وضع شده بیشتر رو مردم بوده تا توی کسب و کارها و یا حتی کل کشور. مثلا من اعتقاد دارم کوکولا داره توی ایران تولید میشه و من همیشه این تحریم رو نفهمیدم یعنی چی، ولی چند تا از بیزینسمن های ما ارتباط خارجی دارن و این محدودیت توی ایران بیشتر شده. ما متاسفانه خیلی کم بیزینسمن هایی داریم که به صادرات، به توسعه کسب و کارشون فکر میکنن، در حالی که شما وقتی تو دبی باشی مثلا یه چیز خیلی عادیه که شما صبح با بورس توکیو باشی و شب با بورس نزدک مثلا امریکا بخوابی، یه چیز خیلی عادی هستش. من به نظر من کشورهایی که اون بحث کوزموپولیتن بودن، یعنی دگردیسی جامعه رو ندارن، یکم متاسفانه تو مدل کار کردنشون متعصب میشن. من تقریبا 15 سال اخیر تو ایران یه جمله رو زیاد شنیدم که مثلا بحث‌های علمی تو ایران جواب نمیده، بازار ایران فرق میکنه. و مثلا این رو یه فردی میگه که مثلا داره دوربین میفروشه و بعد میبینه که مغازه بغلیش مثلا شعبه پاناسونیکه، مغازه بغلیش شعبه سونیه، مغازه بغلیش شعبه سامسونگه. و وقتی میگم اگر بحث علمی جواب نمیداد چرا پس برندهای خارجی من تو ایران انقدر موفق میشن؟ پس قطعا بحث علمی کسب و کار تو همه جا جواب میده، ولی اون تعصبی که پشتشه به خاطر این دیواری که روی کشور ما کشیده شده دور تا دور، متاسفانه این رو تو ایران بیشتر میبینید.
چقدر موردی که گفتین مورد مهمیه، چون قبلا یه جمله معروفی رو خیلی میشنیدیم که جهانی فکر کنید، محلی اقدام کنید، ولی با این سرعتی که دنیا داره تغییر میکنه و پیشرفت میکنه، واقعا به نظر من هم باید محلی هم جهانی اقدام کرد. دیگه ما نمیتونیم بگیم نه من فقط در اون محدوده خودم اقدام میکنم. اگه جهانی فکر نکنی تو حذف میشی، فید میشی توی مارکت و جاتو میگیرن. شما موافقین با این نگاه؟
جناب دکتر سریال قلم یه واژه جالبی رو داره وقتی در مورد ایرانی ها صحبت میکنه، میگه ایرانی ها کشوری هستن که مردمش تا به بحران نرسن تغییر نمیکنن و این خیلی خطرناکه. یعنی ما وای میسیم تا زمانی که بارون بیاد بعد شروع میکنیم ساختن سقف، و این یه موضوعیه که دیگه اون موقع خیلی وقتا دیر میشه برای اقدام. و کسب و کارهای ما دقیقاً با این تورمی که ما مخصوصاً تو این دهه 90 به بعد داشتیم، ما ما طولانی ترین رکود اقتصادی همراه با تورم رو تو دهه 90 به بعد داشتیم. یعنی من همیشه میگم بنده خدا کسانی که از دهه 90 شروع کردن به کسب و کار هیچ مزه موفقیت و بهره مندی از موفقیتشون رو نتونستن بچشن، و این اتفاق داره هی بیشتر و بیشتر و بیشتر میفته. ما امسال بعد 40% بیشتر از پارسال بفروشیم تازه به نقطه پارسال برسیم هممون تو ایران، و تا زمانی که شرکت‌ها به اون بحران نرسن واقعا نمیرن دنبال درست کردنش. و این شعار HSBC که میگه جهانی فکر کنید و محلی شروع کنید، به نظر من تو همه جای دنیا هست، ولی خب ما نمیتونیم بحث تحریم ها رو تو ایران دست کم بگیریم. یه بیزینسمن ایرانی کریدیت کارت نداره، یه دست چک کشور دیگه نداره، یه حساب ارزی به سختی میتونه داشته باشه. خب این محدودیت ها باعث میشه، یعنی باید واقع نگر هم باشیم.
دقیقا درسته. و یه موضوعی هم که هست اینه که فکر میکنم این ماجراهایی که داره اتفاق میفته در ایران روی نیروی کار هم یه عالمه اثر گذاشته. یعنی خیلی از جوونا دیگه انگیزه ندارن اصلا بخوان توی سازمانی اونطور که باید نگاه بلند مدت داشته باشن که جایگاه خودشون رو ایجاد بکنن. همه چیو خیلی کوتاه مدت میبینن. خب نیروی کاری که داره کوتاه مدت کار میکنه و وظیفه خودش رو مقطعی میبینه، تاثیر داره میذاره در نهایت روی اون سازمان و خیلی چالش زیادی رو اکثر صاحبای کسب و کار با اعضای سازمانشون دارن و با منابع انسانیشون دارن که این بحران روز به روز داره بیشتر میشه. نیروی خوبی که مهاجرت میکنه یا اکثر تارگت نیروها اینه که مهاجرت کنن تا اینکه بخوان تو اون سازمان، حتی وقتی سازمان خیلی بزرگه، بخوان تو اون سازمان رشد کنن. اینو به نظرتون چجوری میشه منیجش کرد و چه راه حلی واسه این موضوع وجود داره؟
ما دو تا موضوع اینجا داریم. یکی این که بعد بدونیم ورودی باعث خروجی میشه. ما متاسفانه بعد از یمن پایین ترین نیروی انسانی رو در منطقه لحاظ مهارت داریم. این یک واقعیته و باید حق بدیم به نیروی انسانی. چرا؟ چون ما مهارت آموزی رو در مدارس و دانشگاه ها و صدا و سیما و خانواده و جامعه یاد نمیگیریم متاسفانه. من با مدیران خیلی زیادی در ارتباط هستم و چیزی که به جرئت میتونم بگم و همیشه تو کلاس ها من پرسیدم اینه که چند درصد موفقیتون رو مدیون مدرسه و نظام سیستم آموزشی کشور هستید؟ جوابی که میشنوم اکثرا صفره، که البته صفر واقعی نیست، ولی برعکس من وقتی خودم رو نگاه میکنم من بالای 90% مدیون سیستم آموزشی هستم که توش قرار گرفته بودم. این اختلافه خب خیلی زیاد میشه. سقراط 2500 سال پیش یه جمله قشنگی رو داره، میگه ما هرچی نمیفهمیم اسطورش میکنیم. توی کسب و کار توی کشور ما متاسفانه الان امروز اینجوری شده. خیلی ها متوجه نمیشند که برای موفقیت یه واژه‌ای هست توی سازمان ها بهش میگن corporate ladder، یعنی اینکه شما وارد یک سازمان شو به عنوان کارشناس، بعد بشو سرپرست، بعد بشو مدیر، بعد بشو معاون، بعد بشو مثلا دایرکتور یا سی لول، بعدم مثلا اونجا برو شرکت خودت رو بزن. ما امروز مواجه هستیم تو کشورمون، خیلی جالب بدونید که میانگین کارآفرینی در ایران 2 برابر امریکا هست و امروز هر جوان 20 ساله امروز فکر میکنه که بعد بشه کارآفرین. یه ذره مسئله داره انگلیسی ها میگن وقتی که کف میخوابه تو دریا تازه متوجه میشیم کی داشته لخ شنا میکرده. امروز اتفاقی تو سازمان ها میفته اینه، یعنی من خیلی وقتا دانش آموزان مثلا جوانای 20 ساله هستن که فکر میکردن چجوری میتونیم موفق شیم بریم شرکت خودمون رو بزنیم، بعد یه قرارداد حقوقی ساده نمیتونه این آدم ببنده، در مورد مالیات و حسابداری هیچی نمیدونه، در مورد فروش اصلا ایده ای نداره، در مورد بازاریابی ایده ای نداره. و این آدم مثلا میادش سال دومش کار کردنش متوجه میشه بعد مثلا نیروی قوی بگیره، مشاور قوی بگیره، برای اون پول نداره، ورشکست میشه و با افسردگی یا مثلا سرافکندگی میره مثلا خارج کشور. ما این رو متاسفانه خب نداریم. بحث شایسته پروری تو ایران خیلی هم کم هست. اونورم باید حق بدیم به نیروی کار.
مثلا ترند دیگه، همه میخوان کارآفرین
شن. بله، همه میخوان کارآفرین شن متاسفانه. من دانشجو رو دارم که مثلا تو 20 سالگی میگه که من آدم موفقی نیستم. میگم چرا؟ میگه خب من یه شرکت دارم، 20 نفر نیرو دارم، ولی مثلا کایلی جنر توی امریکا از من موفق تره که هم سن منه. و یه سری ابر مقایسه هایی که با توجه به شبکه های مجازی شکل گرفته اینها رو کنار هم بذاریم، یعنی مهارت آموزی، خود بحث جامعه که شایسته سالاری توش کم دیده میشود و در نهایت بحث ابر مقایسه که تو کشور هست، این سه تا به عنوان سه تا زل باعث شده که ما بحران منابع انسانی داشته باشیم. یعنی من هر روز مدیران ارشد کشور به من میگن که آقای علوی نیروی خوب میشه معرفی کنید. و الان شما اگه شرکت های بزرگ رو تو مواد غذایی تو بحث آیتی نگاه کنید یا حتی پاساژ های من اصلا میخوام ببرم، ولی مثلا شاید بهترین پاساژ توی تهران از لحاظ کیفیت، مدیرانشون همه خارج کشور هستن، یعنی مدیران هندی هستن، مدیران ما امروز خیلی مدیر داریم از هند وارد میکنیم توی ایران، شرکت های خصوصی. الان شما تو ایران تالنت برید، خیلی از شرکت های خارجی در ایران جزو شرط استخدامشون می نویسه MBA از خارج کشور.
یعنی بحران وحشتناکه. آخه یه نکته ای هم که وجود داره، حالا من تو این مدتی که دارم تجربه کسب میکنم خیلی برام پیش اومده که یک نفری که وارد تیم میشه، حالا چه مثلا تیم خودمون چه زمانی که خود من توی مجموعه وارد میشم و کنار منم یه نفر دیگه میاد، خیلی اینو میبینم که تو فرهنگ ما مقایسه اون شخص کم تجربه با اون شخصی که حالا 20 ساله داره کار میکنه خیلی متداوله. یعنی سری درآمدش و سبک زندگیش و تفریحش رو با مدیرش مقایسه میکنه. چند وقت پیش توی مکالمه با یه گروه آیتی که تو حوزه حالا وبسایت و اینو کار میکردن یک چالشی پیش اومد و بعد دیدم که به من این شکلی اشاره کردن که خب ما مثل شما خب نمیریم مثلا تا فلان ساعت کنسرت معین، و من اینجوری شدم که خب اصلا این چه ربطی به کار ما داره؟ تو مثلا به این فکر کردی که مثلا من چرا تایم دارم یا پول اینو دارم که کنسرت برم، یا تو چرا اینو نداری و چرا؟ خب اصلا این مقایسه از چی میاد؟ ولی مثلا تو فرهنگ تو امارات اینو میبینم که هر کسی جایگاه خودش رو میپذیره. یا تو ترکیه اگه تو داری به عنوان بخشی از یه سیستم یه کار خدماتی انجام میدی یا یه مثلا تسکی رو داری، خودتو با سی او اونجا مقایسه نمی کنی که چرا اون ماشینش اینه، چرا لایف استایلش اینه، برند کیفش اینه. سری نیروی جوان ما میخواد اونا رو یه شبه داشته باشه، و من اینو تو واقعا تو بچه های ایران خیلی میبینم و باعث میشه که بچه های نخبه باهوش که آدم واقعا دوست داره کمکشون کنه، لینکشون کنه به آدمایی که میشناسه، به خاطر همین روحیه که میدونه اون آدم مناعت طبع اون نداره، اون مقایسه رو داره، به خاطر همون میگه من ظرفیت نداره الان بیاد اینجا اینو میبینه، سری میگه ماشین من کو.
ما یه نگرشی رو باید داشته باشیم که من و شما نمیتونیم ایجاد کنیم، و نگرش حرفه‌ای بودنه و نگرش تخصص محور بودنه. شما تو کشورهای خارجی یکی از بحثایی که روش خیلی کار شده توی بحث آموزش، بحث تخصص محور بودنه. اینکه یک نفر آچار فرانسه باشه یعنی اینکه خیلی نیروی ضعیفیه. من یادمه که وقتی آقای ترامپ شد رئیس جمهور، یک تاکشوی خیلی قشنگ بیزینسی شکل گرفت از جامعه شناس‌های امریکایی و گفتن که ما اومدن رئیس جمهور آقای ترامپ یک چالش اخلاقی در کشور ایجاد میکنه. و این تخصص وقتی وجود نداره، وقتی یک نفری که هیچ تخصصی در مورد حداقل خیلی چیزا نداره به یک مقام عالی قرار بگیره، بعد این توهم تو کل اون جامعه پخش میشه که من هم میتونم با سواد خیلی کم همه کار بکنم. میتونی توی سطح نیم سانت، و وقتی اون بحران میشه اون وقته که شکل نمیتونه بگیره. من قطعا به تخصص اعتقاد دارم، چون نفر روبروی من داشت مثلا در مورد بحث کسب و کار صحبت میکرد و من وقتی از ایشون پرسیدم شما چند ساعت، نه چند سال، نه چه مدرکی، چند ساعت آموزش کسب و کار دیدید، ایشون خیلی بهش برخورد. و این متاسفانه باعث میشه که خب کل جامعه ما این رو درک بکنه که خب من میتونم با یه کتاب خوندن راز. ببینید الان بزرگترین رقیب من و افکار من تو ایران کیه فکر میکنید؟ بحث شبه علم. جوانهای ما از دانشگاه زده شدن متاسفانه، و طرف میاد میگه که خب من تو دانشگاه چی یاد نمیگیرم. من همیشه میگم انسانها صورت مسئله های فکریشون پاک نمیکنن، جوابهاشون عوض میشه. مثال بزنم تا اینو بهتر متوجه شید. زمان کرونا وقتی تو ایران واکسن نبود صورت مسئله پاک نشد، راه حلها جا به جا شد. از ببخشید ادرار شطور توی تلویزیون ما تبلیغ شد، تا زنجبیل که قیمتش افسانه‌ای شد توی برهه‌ای، تا حتی عنبرنسا. ببینید پس وقتی ما این سواله هست آقا احتمال داره من کرونا بگیرم چیکار بکنم، اگر ما نریم دنبال علم، قطعا شبه علم اونجا وایستاده و جوابشو میده به ما. و شبه علم راحته، شبه علم نه تحقیقی در موردش شده، نه تو دانشگاهی در موردش دیبیت شده، نه هیچ تحقیق کمی و کیفی شده، هیچی. پس من میتونم بگم که آقا من با این لیوان آب صحبت میکنم و مولکولش رو عوض میکنم، و هیچکی این رو بررسی نکرده، و بعد یه کتاب مینویسم و چون مثلا تو زیر زمینی تو ژاپن اینو من تحقیق کردم، بعد میام ازش پول در میارم. ما امروز خب یک رقیب جدی داریم توی ایران. جوانهای ما فکر میکنن که میتونن متخصص یک بحثی بشن با یه دوره مثلا 4 ساعته با یه کتاب 100 صفحه‌ای. و این یه خطر خیلی بزرگیه که الان جامعه ما رو تو ایران تهدید میکنه.
با یه همایش،
با یه همایش، با یه همایش رایگان حتی، یعنی این بدتر میشه. و این چیزیه که ما همون برمیگم به بحث اصلی من، که ما تخصص گرایی رو تو کشورمون داریم ازش خیلی دور میشیم، و وقتی تخصص گرایی دور بشیم، یعنی از علم دور شدیم، یعنی از عمق رد شدیم و میخوایم مسائل رو با دانش‌های سطحی حل کنیم، جواب میگیریم، ولی توی مسائل خیلی سطحی وقتی به عمق میرسه خیلی خطرناک میشه. من یه تحقیقی رو خوندم اگر اشتباه نکنم که 80% کارمندان دولت دیپلمه یا زیر دیپلمه هستن. خب این موضوع خیلی خیلی فاجعه است و بزنیم بیشتر از این نگه.
خیلی واژه جالبی رو انتخاب کردین، تخصص گرایی، نگفتید مدرک گرایی، چون ما یه بحران قبلی داشتیم که هر کی دکترا داشت یا مثلا یه تحصیلاتی داشت یعنی علم داشت، بعد دیدیم خب مدرکو دارن ولی کاری نمیتونن انجام بدن، نه تنها کاری نمیتونن انجام بدن، حرفی هم بلد نیستن بزنن. بعد مواجه شدیم با یه سری از آدمایی که حالا اصطلاحاً کف بازار رفتن یاد گرفتن و اکسپریانسشون و تجربهشون بهشون دانش داده و گفتیم ببینین چقدر وضعش بهتره، ببینین چقدر شرایطش الان بهتره، این تجربه کرده. و یه ده گفتم پس ما فقط تجربه میکنیم، ولی تجربه بدون بینش، من اینو به هم نسلای خودم و حتی خودم دارم یادآوری میکنم، تجربه‌ای که آگاهانه نباشه، بینشی پشت
ایجار شما متوقف کنم. این کلمه تجربه کلمه قشنگی نیست. یه راننده تاکسی که 40 سال رانندگی میکنه، رانندگیش یعنی میتونه بره فرمولوان؟
نه.
خب پس ما یه واژه قشنگتر باید استفاده کنیم. ژاپنیا 50 سال واژهشو درست کردن، تجربه مفید.
تجربه مفید،
تجربه مفید خیلی فرق میکنه با تجربه. من ممکنه 40 سال یه کاریو میکنم و مثل سوزن چرخیاتی یه نقطه رو میزنم، این میشه من 40 سال تجربه دارم، و در حالی که فقط یه مهارت بلدم و یه مهارت رو 40 سال زندگی کردم، من اصلا به اون آدم، به اون آدم متخصص نگاه نمی کنم. برعکس، ما تجربه مفید داریم، یعنی باید هر روز یاد بگیریم. حالا اینکه از دانشگاه یاد بگیریم یا از بازار، اون مهم نیست. در مورد مدرک، ببینید من خب اگه حرف بزنم محکوم میشم. چرا؟ چون من وقت میگن شما چون تعصب دارید نسبت به مدرک، چون معمولا بحث مدرکی میشه خب من اینجا نشستم پی اچ دی دارم، مثلا بعد میگن خب این چون مدرک داره دفاع میکنه. من مدرک رو همیشه سر کلاس هم چیز ساده میگم، میگم مدرک یعنی اثبات اینکه شما تخصص دارید تو انجام یه کار. خب اگر من اون مدرک رو نداشته باشم، خب کی بعد اون رو تایید بکنه؟
اعتبارم
مامانم، خالم، داییم، عمم. ببین یکم سخت‌تر میشه به نظر من. من با سیستم آموزش ایران خیلی الان مشکل دارم. چرا؟ چون الان مثلا دانشگاه شریف رتبهش تو دنیا چنده؟ میدونید؟ 800 خورده ای. خب خیلی پایینه، در حالی که 40 سال پیش همین دانشگاه رتبهش دو رقمی یا حتی توی زمانی تک رقمی بود تو دنیا. پس ما این سقوط رو داریم. امروز رئیس دانشگاه شریف بر مبنای اینکه چقدر مقاله تو دانشگاه شریف تولید میشه، چه دستاوردهای علمی داشته، انتخاب نمیشه متاسفانه. دانشگاه تهرانش هم همینه. یه سری چیزای دیگه امروز توی ایران مطرح هست. ولی من قطعا به مدرک اعتقاد دارم. نمیتونیم بگیم اعتقاد نداریم، چون دانشگاه رفتن یعنی یاد گرفتن. قطعا یه فاصله هست. یکی از کتابای معروف دانشگاه هاروارد هم همینه، gap between knowledge and doing. قطعا اون شکاف بین دانش و عمل هست.
ولی باید دانش باشه،
باید دانش
ما
باشه.
اینو واقعا داریم پهزوش میکنیم تو ایران.
بله، و این تجربه هر باید دقت کنیم که الزاماً جواب نمیده. من سر یه کلاسی تو مشهد بودم، اینو هیچ وقت یادم نمیره، یه آقای اومد، فکر کنم 70 خورده سالش بود، و اومد گفتش که آقای علوی چرا مردم اینقدر دیوونه شدن؟ گفتم آقا شغل چیه؟ گفت من مثلا یه حجره دارم تو بازار رضا، چیزای سوغاتی میفروشم. گفتم که حالا من جامعه شناس نیستم بدونم چرا مردم دیوونه شدن، ولی از نگاه تو دیوونگی یعنی چی؟ گفت دکتر میدونی من 50 ساله دارم کار فروش میکنم، و 50 سال پیش وقتی به مردم میومدن تو مغازه میگفتیم میتونم کمکتون کنم، با لبخند میگفتم بله، و میگفتن چی میخوان. الان ما مشتری میاد تو نسل جدید، مخصوصا بهشون میگیم میتونم کمکت کنم، حتی جوابمونو نمیدن، یعنی حتی نمیگن نه ممنون، صورتشون برمیگردونن، میگم من با این مردم چی کار کنم؟ گفتم آقا به جز این سوال چی بلدی؟ گفت هیچی. اینجا میشه که من با تجربه مخالف پیدا میکنم. و چیزی که جهان سوم داره، مثلا الان مثلا ما یه بریم پس یه مرد 70 ساله رو بیاریم تو هر بیزینس، پس بعد موفق بشیم؟ نه، تجربه مفید مهمه، باید یاد بگیریم. من قطعا تو همه سمینارها هم میگم بازار بهترین دانشگاهه، به شرطی که ازش یاد بگیری، چون خیلی وقت یاد نمیگیریم. خیلی وقت
خیلی قشنگ بود این نکته، تجربه مفید با دانش. و من یه جمله از جردن پیترسون رو همیشه تو ذهنم دارم در مورد بحث دانشگاه، اینه که ما میریم دانشگاه که فکر کردن رو یاد بگیریم، نظریه ها رو میشنویم که نظریه داشتن رو یاد بگیریم. و من فکر میکنم این خیلی کم شده، یعنی ما یه عده‌ای رو داریم که فقط میخوان ویدیو درست کنن، وایرال بشن و حرفای، حالا بالاخره محتوا تولید کردن دیگه الان با چت جی پی تی و چیزای دیگه اصلا کاری نداره. و من
چی
من میترسم
تو کشور ما دیبیت. ببینید من، شما تا دعوت کردی از من قبول کردم این موضوع رو و همه جا میگم من عاشق دیبیتم. برای دوستانی که این ویدیو رو میبینن، مهرازا جان فکر کنم چند بار از من خواستش که سوالایی که مطرح کرد یعنی درآورده رو به من بگه از قبل، گفتم من نمیخوام بدونم. ما قدرت دیبیتمون تو ایران کمه، یعنی من به همه اساتیدی که کار انگیزشی میکنم میگم آقا یه بار روبرو قرار بگیرید با یه فرد دانشگاهی، یه بار بشینیم یه پادکست بذاریم با هم دیگه. من یه بار دعوت شدم با یکی از این عزیزان، ایشون حتی جرئت نکرد اون ویدیو رو توی اینستاگرامش بذاره. تو دیبیت مشخص میشه، نمیگم ما همه رو میتونیم تو دیبیت قانع بکنیم،
ولی یه خرد جمعی
شکل میگیره. ما اگه علوم انسانی رو در اروپا مخصوصا توی 300 سال گذشته نگاه بکنیم، تنها راهی که تونستش خودش رو رشد بده بحث دیبیت بوده. یعنی امروز اگر توی اروپا یک سخنران انگیزشی بیاد بگه که آقا من با یه سمینار حالتون رو خوب میکنم، اون آدم میبرن تیمارستان سری، جاش مشخصه کجاست. چرا؟ چون این دیبیت ها شده، مردمون آگاهی رو پیدا کردن. من همیشه هم مثالم اینه، میگم اگر تو ایران دو نفر نامزد بشه انتخابات مثلا برای ریاست جمهوری، یک نفر بگه که من رئیس جمهور شدم از فردا همه مشکلات کشور رو حل میکنم، یه نفر دیگه هم بیاد بگه من نمیتونم همه مشکلات رو حل کنم اما یه گام هر روز بهتر میکنم، فهم میکنین کدوم بیشتر رأی میارن؟
متاسفه نفر اول.
دقیقا. و فهم میکنین اگه انتخابات مثلا ما تو اتریش سوئد برگزار کنیم کدوم بیشتر رأی میارن؟
قطعا نفر دوم.
نفر اول بهش میگن شارلاتان، نفر اول بهش میگن کلوبردار. ما باید اینو درک بکنیم،
اصلا انگار مردم این نفر اولا رو میخوان تو همه ابعاد،
چون بحث ایدالگرایی رو ما تو کشورمون خیلی زیاد داریم و این بحث فرهنگی، یا دکتر میشی یا سوپور، یا بیست میشی یا بدبخت، یا ازدواج میکنی یا بدبخت شدی. ما صفر و صدهای زیادی رو تو جامعهمون به مردم خوروندیم و وقتی این صفر و صد زیاده، ناخودآگاه ما درگیر این بازی میشیم، یا پولداری یا بدبختی. ببین الان این تفکر خیلی خطرناکتر تو اینجا هست.
دقیقا دبی همینه، البته که دبی ساختار اقتصادیش تقریبا جوریه که طبقه متوسط خیلی کوچیکی داره، یعنی جامعه خیلی اسپلیت شده، ولی کاملا درست میگین.
علوم انسانی، ما علوم تجاری قدمتش هزار خورده ساله، ولی علوم انسانی خیلی قدیمی، خیلی جدیدتر بحثش. و اینکه بتونه به بحثای ما علوم انسانی، ما تو کشورمون واقعا علوم انسانی خیلی بهش اجهاف شده.
من خودم روانشناسی بودم و میدونم وضعیت.
چون واحدهای درسی دانشگاهتون رو اگه یکی بره، فقط برید سرچ کنید مثلا دانشگاه روانشناسی تو هر جای ایران، واحداشو برید بخونید، بعد متوجه و چقدر دیبیت کمه. یعنی شما
اصلا وجود نداره.
ما اگه جردن پیترسون وقتی میگه ما میریم دانشگاه که فکر کردن رو یاد بگیریم و نظریه دادن، این تو این دیبیت ها مشخص میشه.
اصلا خیلی جالب بدونید، من عاشق این دیبیت بودم و اومدم با دانشکده های مختلف ارتباط گرفتم. میرفتم دانشگاه شریف نامه گرفتم، میرفتم سر کلاس فلسفه علم، میرفتم سر کلاس فیزیک کوانتوم. اصلا من چه به فیزیک، ولی میخواستم ببینم مکانیک کوانتوم داره دنیا رو چه جوری میبینه.
و چقدر استاد بهت اجازه بده که باهاش بتونی بحث بکنی.
دقیقاً.
این مهمتره.
دقیقا خوردم به اون بنبسته دیگه. یعنی من اینجوری بودم که من دلم میخواد یه گدرینگی بذاریم تو دانشگاه که بچه های علوم انسانی مثلا میان، بچه های پزشکی میان، بچه های فیزیک میان، و بهم گفتن همچین کارهایی نمیتونی، اجازه نداری انجام بدی. یعنی اصلا تو داری چرا همه چی قاطی میکنی با هم، و این یه خط قرمزه. و من اینو مثلا حالا بیرون از دانشگاه به عنوان یه سری جلسات گپ بوک، ما یه همچین جلسه‌ای داشتیم و واقعا بزرگ شدیم. مهمترینش این بود که فهمیدم فقط از لنز من دنیا معنی دار نیست.
من علوم روانپزشکی که توی اتریش شروع کردم به خوندن، سر کلاس یه نفر یه سوال میپرسیم، مثلا کلاس داشتیم 12 جلسه، بعد جلسه اول مثلا استاد 2 ساعت صحبت میکرد، یه دانشجو یه سوال میپرسید، من تا جلسه 12 رو همون یه سوال بودیم و منی که حالا قطعا منم تفکر ایدالگرایی دارم به خاطر اون فرهنگه، مثلا میمدم گفتم که آخر کلاس استاد چرا شما اصلا درس ندادی، کلا 2 ساعت درس دادی؟ و من گفت ویلکام تو مثلا هیومن ریسورس، ویلکام مثلا تو هیومن ساینس، حتی به منابع انسانی و مثلا به علوم انسانی خوش اومدی. من توی کلاسام هم همین کارو میکنم، یعنی عاشق سوال شنیدنم. من مثلا اگه به من بگی توی 2000 تا کلاس که برگزار کردی کدوم کلاسات حال کردی، نمیگم کدوم کلاس بیشتر حرف زدم، کدوم سوال بیشتر سوال شد. بعد خیلی جالبه، الان دقیقاً یحیی علوی دانشجو تو کلاسام زیاد دارم که آخر کلاس که ما از همه فیدبک میگیریم، کلاس خیلی خوب بود ولی خیلی سوال شد تو کلاس، همه هنوز دنبال اینن که بیا سر کلاس بنویسن، در حالی که همونجوری که شما فرمودید ما میخوایم فکر کردن رو با آدم یاد بدیم.
هرچی بیشتر رشد کنیم سوالای بهتری میپرسیم
و سوالای خوب، حالا یکی خجالتیه سوالشو نمیپرسه سر کلاس، ولی سوال مثلا مهراسام سوال من بود. کلاسای قشنگ، کلاسایی که توش دیبیت هست، کلاسایی که خود من به چالش بکشن منو، چون یه جاهایی من جوابشو بلد نیستم و مجبور میشم برم مطالعه کنم، چیزی که من همیشه گفتم. دیشبم یه جمعی بودیم،
برنامه‌ی دکتر مکری هم همیشه همینطورن، همیشه آخرش یه سوال بزرگ
باید باشه. من دیشبم یه جایی بودم گفتم که چیزهایی که من از دانشجو یاد گرفتم انقدر زیادتر از چیزهایی که من بهشون یاد دادم قابل قیاس نیست، چون با آدم‌های من سر و کار دارم که یک لول اجتماعی بالاتری هستن و اونها سوالایی میپرسن که خیلی وقت من جوابش حتی امروز بلد نیستم، ولی باعث میشه که من برم مطالعه‌مو بیشتر بکنم.
چقدر نگاه متوازانه و قشنگی دارین آقای.
واقعیه، اصلا بحث متوازانه نیست، بحث واقعیه.
نه خب من فکر می‌کنم راز رشد هم همینه، همین که انقدر متواضع باشی که بخوای بیشتر بدونی. من یه سوالی که دارم، اونم چون بحثمون شد در مورد بیزینس و آموزش دیدن و یه موضوعی که خیلی الان ترند، همونطور که کارآفرینا زیاد شدن، مشاورای کسب و کارم خیلی زیاد شدن و تو اینستاگرام بیزینس کوچ، مشاور کسب و کار و موارد این چنینی خیلی زیاده. ما یه سری چالش داریم وقتی که بحث شغل مشاوره کسب و کار میشه یا کوچ کسب و کار میشه. اینکه یه سری همون اول میگن فقط کسی میتونه مشاوره بده که یه عالمه بیزینس داره و کسب و کار داره، که شما قبلتر گفتین تجربه برای این موضوع کفایت نمیکنه، باید ممکنه تو سالها یه کاری رو اشتباه انجام بدی، تجربه مفید و دانش مهمه. حالا من میخوام یه ذره سوال قشنگتری بپرسم. سوالم اینه که برای اینکه یه مشاور کسب و کار حرفه‌ای و واقعا کار درست باشیم، باید چه ویژگی‌هایی داشته باشیم و احتمالاً چه مسیر رو باید پیگیری کنیم و پیش بریم؟
این سوال رو هم از شما، عرضه مهم‌تر یا تقاضا تو بازار؟ تو کسب و کار تو
تقاضا مهم،
همیشه تقاضا عرضه رو می‌کشه. اگه جواب سوال شما رو بخوام بدم، صورت مسئله‌ای که کارآفرینای ما طراحی می‌کنند اون راه حل‌ها رو براشون می‌گیره. من یه مثالی میزنم سر کلاس، میگم که بچه ها شما که مثلا اومدید یه دوره علمی شرکت کنید، مثل اون نباشید که میره پلوی مثلا فوق تخصص ریه، بعد آزمایششو میده، سی تی اسکنشو میده، امارایشو میده، آزمایش خونشو میده، همه چیو میده و دکتر براش درمانشو میده، بعد میره عطاری سر محل با یه دمنوش میخواد بازی رو سر و تک هم بیاره. ما صورت مسئله‌ای که کارآفرینای ما طراحی میکنن خیلی مهمتره. اینکه من با چه صورت مسئله‌ای وارد بازار بشم، این اهمیتش بیشتره. ببینید، من خیلی هی ذهنم سوال میکنه و همیشه دنبال جواب گرفتنم. من خب کامپیوتر رو لیسانس خوندم، مهندس کامپیوتر، دلیلش هم این بودش که پدرم میگفتش که برو یه درسی رو بخون که بیای تو ایران کارمند بشی، و رفتم کامپیوتر خوندم. اونجا هم خب اون موقع بورس بود کامپیوتر رو، تازه اون جهش IT و Y2K رو داشتیم. بعد سوالی که تو ذهن اومد اینه که چقدر فرق هست بین آدم هایی که مثلا تو بیزینس هن از لحاظ رفتاری با ماهایی که کامپیوتری هستیم. من 20 سالم که بود عشقم این بود که یه هدفون بزنم، یه گوشه کامپیوتر بهم بدن و 8 صبح تا 8 شب اونجا باشم، هیچ کم با هم حرف نزنه. الان میفهمم که اون زندانی بودنه اصلا، اون بدترین شغل ممکن تو دنیا حداقل از دید من. رفتم کسب و کار خوندم، رفتم MBA خوندم، بعد سوالم همیشه این بود که چرا مردم میخرن، خیلی دنبال این سوال بودم. بعد گفتیدم که یه رشته هست به اسم رفتارشناسی، برم اونو دنبالش. رفتم اونو بیشتر خوندم، PhDمو گرفتم، بعد دیدم هنوز جوابای سوالم خیلی مونده و رفتم علوم روانپزشکی رو خوندم و عضو الان انجمن روانشناسی تو ایران هم هستم. یکی از چیزایی که من به دنبالش همیشه بودم اینه که چقدر یه جامعه هیجاناتش رو تونسته تبدیل بکنه به احساسات، چیزی که ما تعریف هوش هیجانی میشه دیگه. دانشگاه هاروارد سال 2000 مقاله ای رو نوشت آقای دنیل گلمن تحت عنوان اینکه هوش هیجانی برای مدیران مهمتر از IQ هست. حتی یه بار دیگه میگم، چقدر ما هیجاناتمون رو تونستیم تبدیل بکنیم به احساسات. یعنی چی؟ ببینید بچه ها سرشار از احساسن یا هیجان؟
احساس.
نه دیگه هیجان. یه بچه در روز 200 بار لبخند میزنه به صورت میانگین، برای آدم های بالغ این عدد شاید بین 8 تا 10 بار باشه در روز.
ولی اون هیجان ها ترجمه نمیشن.
ترجمه نمیشن، اصلا ماهیت هیجانی که ترجمه نمیشه. شما به من امروز الان یه بستنی بیار، من یه لبخند میزنم، به یه بچه یه بستنی بیار، عجیب و قشنگی کودکی همون هیجاناتش هست. خب حالا من به بچه 5 ساله میگم که مثلا یحیی 5 ساله ازش میپرسیم که یحیی جان دوست داری چی کاره بشی؟ و این بچه با اون هیجان میاد میگه پزشک، مهندس، خلبان. خیلی هم قشنگه، چون ماهیت اون بچه 5 ساله اون هیجان است. لباس چی دوست داری بپوشی؟ بر مبنای هیجانش میاد اون حرفو میزنه. اگر من توی 40 سالگی از من پرسیدی که یحیی علوی چرا این لباسو پوشیدی و من جوابم هنوز این بود که دوست داشتم، این نشون میده که من هنوز هیجانی دارم تصمیم میگیرم. من جوابم بعد چی باشه؟ خب من میدونستم دارم میام یه محیط مثلا رسمی یا غیر رسمی بر مبنای روانشناسی رنگ، بر مبنای این و این، و 4 تا آپشن داشتم انتخاب کنم. این 4 تا اینی که دوست داشتم رو خریدم و پوشیدم. ببین ما نمیگیم، خیلی فکر میکنم هوش هیجانی یعنی سرکوب احساسات، نه، یعنی مدیریت هیجانات. چون هیجان عین جمله که آقای دنیل گلمن میگه مثل یه توپ پلاستیکی که شما تو آب نگهداری، خیلی هم ولش کنی در میره بدتر. شما وقتی
یه جور از جنس سلف کنترله،
بیشتر از سلف کنترل، سلف منیجمنت، چون کنترل میشه سرکوب، ما منیجمنتش رو میخوایم یاد بگیریم. شما وقتی بچه هستی اگه بخوای ازدواج، در مورد ازدواج فکر کنی که معمولا سن 5 سالگی بچه‌ها تو یه برهه فکر میکنن، به چی فکر میکنی برای ازدواج؟ فقط صرف خوشت بیاد.
لباس اصلا شاید به لباس هم دارم فکر میکنم،
مثلا لباس به لباس هم فکر میکنم، یه چیز هیجانی پیدا میکنی، جفتمون لوبیا پلو دوست داریم پس با هم ازدواج کنیم. اگه توی 30 سالگی میخوای ازدواج کنی و هنوز مبنات هیجانه، قطعا به طلاق میرسه. باید بحث منطقیش رو هم ببینی، بعد از طرف خوشت بیاد قطعا، ولی در کنار اون بعد یه سری المان هم بذاری. ما یکی چالشامون تو کسب و کار امروز همینه، هنوز مردم میگن برید دنبال علایقتون. یه ویدیوی توی یوتیوب هست، من اینو همیشه سر کلاسم نشون میدم، تو دانشگاه هاروارد توی MBAش استاد میاد به شاگردا میگه که معمولا کسایی که جواب سوال رو نمیدونن یا نمیخوان به شما بگن، میگن برید دنبال علایقتون.
چه چاله؟
ببینید من دوست داشتم فوتبالیست شم، اینو همه جا هم گفتم، از بچگی دوست داشتم فوتبالیست شم و امروز هم این بمونی عقده با من همراه هست قطعا. ولی چرا من فوتبالیست نشدم؟ میام بتونم بگم بابام نذاشت، مربیم بد بود، مصدوم شدم، ولی در واقع یک چیزه، استعدادشو نداشتم، تواناییشو نداشتم، یا محیط.
پذیرش این حقیقت واسه آدمو درد داره.
معلومه حقیقت دردش، ولی انقدره ما پس اینو نمیخوایم تحمل کنیم، میریم تو توهم و تو اون توهم سعی میکنیم ادامه بدیم. ما امروز نباید مبنای شغلیمون بر مبنای علاقمون باشه. من میگم جمله آلبرت اینشتین، زمانی شما به بلوغ احساسی میرسید که از معلمی که حال نمیکنی بری سر کلاسش و یاد بگیری. من توی ایران نه خوشتیپ‌ترین استادم، نه قد بلندترینم، نه خوش صدا ترینم، نه خوش چهره ترینم، نه خوش پوش ترینم، همینا چیزا از سر من شمسه. ما میتونم به دو تا چیز یاد بدم. با منو حتی حال نکنی، بیا ازم یاد بگیر. این دو تا رو هم تفکیک کن. ما توی ایران خب چون اگه این کار نکنی اون بر کیه؟ آدمایی هستن که کاری میکنن که دقیقاً دیگه شومن یعنی چی؟ یعنی تو فقط از اون خوشت میاد و علمش رو نمیای بررسی کنی و اون یه چیزی رو رو ذهن تزریق میکنی که خیلی خطرناک تره. این هوش هیجانی خیلی بحث جالبیه و مدیرای ما این هوش هیجانی رو ندارن متاسفانه، یعنی دنبال کسی هستن که حالشون رو بیشتر خوب کنه و وقتی خوب اون میشه خب میتونه یه دلغک هم بیاد حالتو خوب کنه.
خیلی خیلی جواب بی‌نظیری بود و واقعا این مسئله هوش هیجانی تو امروز یه متن داشتم میخوندم میگفتش که آدمایی که، یعنی مقاله بود میگفت آدمایی که هوش هیجانی بالاتری دارن درآمد بیشتری هم دارن و تو بلند مدت ثروتمندتر میمونن. بعد دقیقا یاد آدمایی افتادم که حالا به هر دلیلی یهو توی بازه پول خوبی در میارن و فقط چون این سلف منیجمنت رو ندارن یه لایف استایلی رو برای خودشون درست میکنن که تو کوتاه‌ترین زمان ممکن اون پول رو از دست بدن و بعد سرخورده بشن از این که خب ما که تا قله رفتیم چرا دوباره الان رسیدیم به دره. و این دقیقا همون سافت اسکیلز و مهارتایی که باید یاد بگیریم. من واقعا دوست دارم همینطور گفتگون ادامه پیدا کنه، ولی چون تایممون محدوده باید سوال آخر رو بپرسم. سوال آخرم اینه که برای اینکه بخوایم هم هوش هیجانیمون رو یه ذره تقویت بکنیم، هم بخوایم به عنوان یه آدمی تو حرفه و شغل خودمون، این میخوام نصیحت برای بیشتر همسن و سالای خودم شاید باشه، بخوایم یه مسیر درست‌تری رو بریم که در یک بازی بلند مدت بتونیم به نتیجه برسیم، اگه بخوایم چند تا توصیه برامون داشته باشین که بریم سرچ کنیم، بیشتر بخونیم و دنبالشون کنیم، یه جوری میخوام به کنجکاویامون جهت بدین، موارد چیا هست؟
ببینید، خب من کلا به نصیحت کردن زیاد اعتقاد ندارم. نصیحت برای اینکه حالا یکی خوب کنی که فکر کنه حالش یعنی خیلی بیشتر از تو میدونه. ما اول از همه باید یه چیز واقعی بدونیم. آدم‌ها تا زمانی که امن نباشن کنجکاوی هاشون منفی خواهد بود. این یه واقعیت. من از خود آقای دکتر مکری بار پرسیدم که بهترین پیشنهادی که به جوان‌ها داری چیه؟ گفت خیلی زود پول دارشن، راه سالم البته. و گفتم چرا؟ چون گفت اگه نشیم خب تا آخر عمرو مجبوریم با اون کمبود هامون تصمیم بگیریم. ما باید اول امن بشیم. ببینید امروز من همیشه هم یه چیز رو میگم، میگم وظیفه اصلی یک دولت، اینو من چند بارم همین چند روز پیش اخیراً توییت کردم، وظیفه اصلی هر دولت و حکومت اینه که مردمش امنیت روانی داشته باشن، مهمتر از هر چیز دیگه. امروز میان توی کشور فکر کنم فنلاند اگر اشتباه نکنم، میگم واردات فراری و لامبورگینی و ماشین‌های اسپورت خیلی خاص ممنوعه. چرا؟ چون میدونه که اگر امروز یک نفر سوار فراری بشه، تلی بی ارزشی 1 میلیون نفر دور و برش رو فعال میکنه. و امروز حکومت‌ها به این خیلی فکر می‌کنن که آقا ما مردممون رو چیکار می‌تونیم بکنیم که امنیت روانی داشته باشیم. مثلا از جنگ فاصله بگیریم، تورم رو مدیریت بکنیم، رشد اقتصادی داشته باشیم. مردم نباید، جمله معروف آل مکتوم چیه؟ میگه مردم من هیچ وقت نباید دغدغه بهداشت داشته باشن. امروز واقعا اگر یک نفر خدای نکرده تو ایران درگیری بیماری جدی بشه، چقدر این دغدغه رو داره، چقدر ما هر سال بعد دغدغه تورم داشته باشیم، دغدغه قیمت دلار رو داشته باشیم، دغدغه جنگ رو داشته باشیم. ببینید پس با این شرایط ما واقعا نمیتونیم راه حلی رو بدیم و هرچی بخوایم بگیم میره تو بحث عمه تراپی. و اونهایی که معدودی که موفق میشن مثل یه دریاچه خیلی محدود تو کویر میمونه. پس این امنیته باید به وجود بیاد. متاسفانه در عام، در کلیت کشور ما این دیده نمیشه و نگاهی هم نیست که این اتفاق بیفته متاسفانه. و تا زمانی که ما ناامن باشیم به هر چیزی چنگ میندازیم. شما یه گربه رو بندازیم گوشه دیوار بهتون چنگ میندازه. پس اول باید امنیت به وجود بیاد قبل از هر چیزی که وجود داره. بعد از اون ما میتونیم تو بحثای دیگه وارد بشیم، میتونیم بگیم که خب بسترهای مهمتر، که بازم من اعتقاد دارم مهمترین بستر بحث تخصص تو هر کشور، که اگر چنین حالتی شکل بگیره، ببینید من همیشه میگم شما یه آشپز باش، متخصص شو ببین درآمدت چقدر میشه. شما یه دامپزشک باش، متخصص شو ببین درآمدت چی میشه. شما یه بلاگر باش، متخصص شو ببین درآمدت کجا میره. وقتی نگرش تخصص باشه و این نباشه که هر چراغی مثل گربه منو هیجان زده بکنه، اون وقت به نظر من به موفقیت نزدیکتر میشه.
چه خیلی هم عالی، چقدر نکته مهمه. یه ذره از این ترند بازیه دور بمونیم، هرچی ترند شد هرچی به نظر خوبه بریم سمتش. واقعا یه ذره عمیق بشیم و نکته هم که در مورد امنیت گفتین واقعا مهمه، ولی من یه چیزی رو اضافه کنم از تجربه خودم. فکر میکنم ما برای رسیدن به همون امنیت هم باید، یعنی به عنوان یه جوون باید شاگردی کنیم، باید بریم یه چیزایی رو، مهارتایی رو یاد بگیریم، کنار آدمای بزرگ قرار بدیم خودمونو و همون امنیت. من نمیگم در پول در نمیاد، من خودم تو سن خیلی کم کار کردم و تو همون سن هم درآمد کسب کردم، از راه کتاب و آموزش و کار فرهنگی هم بوده، ولی چیزی که بوده به شدت شاگردی کردم و از اینکه آدمو بهم بگن این کتابو خلاصه کن، اینو ادیت کن، این پاورپوینت رو درست کن، هیچ وقت احساس نکردم که مثلا آیا برای من، که مثلا حالا موقفم دانشجوی دانشگاه تهران، برای من مثلا چیز کمیه یا نه. گفتم من الان عاشق اینم که رشد کنم و کنار آدمای بزرگ یاد بگیرم و به همسن و سالای خودم اینو پیشنهاد میکنم که شجاعت شاگردی کردن رو داشته باشین. وقتی میگیم پول در میاد، از همین شاگردیا در میاد، کارت خوبه، معرفیت میکنن، کارهای بیشتری بهت میدن و به درآمد میرسی. واقعا ممنون آقای دکتر، من خیلی یاد گرفتم ازتون، امیدوارم فرصتی بشه بازم باهاتون گفتگو داشته باشیم. فوق‌العاده هستین و واقعا سالهاست که من استفاده میکنم از خیلی خیلی قدیمتر که تو مسابقه تریبون حتی شما رو دیده بودم و خیلی برای من این جالبه که دنیا این شکلی گذاشت که من الان در بیزنس بی دبی بتونم این افتخار رو داشته باشم که سوالاتمو ازتون بپرسم.
مرسی از شما، باریکالله به این کار قشنگی که میکنید. و میگم تنها رایی که ما میتونیم متوجه بشیم، چون من نمیتونم هر کی به این صندلیم بشینه ادعا خواهد کرد که حرف من درسته، ما تنها مدلی که میتونیم پیشرفت بکنیم و بلد و نابلد رو متوجه بشیم اینه که این دیبیت ها رو بیشتر و بیشتر و بیشتر بذاریم و از اون هیجانات یکم خارج بشیم.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از همه دوستان. ویدیو رو که نگاه کردین حتما برامون پیاماتون رو بذارین، کامنتاتون رو میخونیم و من صفحه آقای دکتر رو اینجا لینکش رو میذارم، حتما داشته باشین و استفاده بکنید. و به نظر من به قول آدام گرانت البته بهترین راه برای موفقیت اینه که کمک کنی بقیه هم موفق بشن. پس حتما اگه تو این ویدیو نکته رو یاد گرفتی توی سوشال مدیا به اشتراک بذار و این ویدیو رو بر بقیه هم بفرست تا همه با هم رشد کنیم. ممنون ازت.
مرسی.
سپاسگزارم. مرسی.
این پادکست رو به دوستان و خانوادتون هم به اشتراک بگذارید. ممنون و خوشحالیم که ما رو دنبال میکنید.